بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و العاقبت للمتقین و صلی الله علی انبیائه و رسله سیما خاتمهم محمد و آله الطاهرین. الحمد لله غیر مقنوت من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا معیوس من مغفرته ولا مستنکف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمت ولا تفقد له نعمه. حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که کسی از رحمت او معیوس نمی گردد و از نعمتهای فراوان او بیرون نمی توان رفت. خداوندی که از آمرزش او هیچ گناهکاری ناامید نبوده و از پرستش او نباید سرپیچی کرد. خدایی که رحمتش قطع نمی شود و نعمتهای او پایان نمی پذیرد. خدمت شما عزیزان، برادران و خواهران سلام عرض می کنم. امیدوارم مباحث گذشته ما تا کنون مفید فائده واقع شده باشه. در درس های گذشته وجود خداوند ثابت و صفات او بیان گردید. تلاش این بود که راه اثبات وجود خدا تبیین بشه و همینطور صفات الهی به خوبی روشن و بیان بشه. و اما در این درس راه ارتباط انسان با خداوند مطرح می شود که همان بحث نبوته. یکی از اصول مهم و ارکان اعتقادی انسان قاعدتاً اصل نبوته، یعنی اعتقاد به ارسال و به بعثت پیامبران الهی برای راهنمایی و هدایت بشر. این اعتقاد یعنی نیازمند بودن بشر به بعثت انبیا و ارتباط با وحی و عالم غیب، یک اصل اعتقادی در میان تمام ادیان الهی است. البته ممکن است افرادی باشند که در اصل و اساس این موضوع تردید داشته باشند، یعنی برای آنها ممکن این سوالات مطرح باشه که آیا آدمی واقعاً به هدایت انسانهایی که از جانب خداوند برانگیخته شده اند نیازمنده؟ چه ضرورتی برای ارسال انبیاء الهی وجود داره؟ اگر پیامبران الهی در تاریخ حیات بشر نبودند، چه نقصان یا آفتی در زندگی انسان پدید می آمد؟ اگر بپذیریم که انسانهای گذشته نیازمند هدایت انبیاء بودند، آیا این نیاز برای انسان امروزی هم که برخوردار از دانشهای فراوانی است و رشد عقلانی فراوانی یافته، آیا این نیاز همچنان باقی است؟ آیا عقل و خرد ما برای درک واقعیت‌های این عالم کافی نیست؟ مگر پیشرفت علم و دانش بشر به کشف رازها و روشن شدن همه حقایق کمک نمی کنه؟ پس دیگه چه نیازی به پیامبران الهی داریم؟ و بالاخره اصلا رسالت این انبیاء الهی چه بوده؟ آنچرا که برای بشر آورده اند که به نام دین از اونها یاد میشه چه آثار و فوائدی در طول تاریخ بشر داشته؟ آیا صحیحه که انسان خودش رو در بس در اختیار فرد دیگری بگذارد و سخنان او را بدون چون و چرا بپذیرد؟ مگر پیامبران هم انسانهایی مثل خود ما نیستند؟ پس چگونه خود رو در اختیار انسانهایی همچون خودمون قرار بدیم؟ اینها و امثال این گونه سوالات مطالبی هستند که در مبحث نبوت مطرح است و به اونها پرداخته می شود. گرچه در این دوره کوتاه و در طی یکی دو جلسه اصلا نمی توان به طور مبسوط به همه اونها پرداخت، اما ما می کوشیم تا مهمترین این مباحث رو با بیانی ساده و به طور مختصر به عرض شما برسونیم. باز هم همچون مطالب گذشته تأکید می کنیم که توضیحات بیشتر رو حتما می بایست در دوره های بعدی دنبال بفرمایید. برای ورود به بحث نبوت لازم است که بدونیم مباحث نبوت معمولاً به دو بخش اصلی تقسیم میشه. یک بخش نبوت عام است و یک بخش نبوت خاصه. مقصود از نبوت عامه اون مجموعه مباحثی است که به پیامبر معینی اختصاص ندارد، بلکه درباره امور مشترک میان همه پیامبران خدا بحث میکنه، مثل تعریف وحی و نبی، ضرورت بعثت انبیا، راه‌های شناخت پیامبران الهی، اوصاف اونها و از این قبیل. اما نبوت خاصه به مباحثی میپردازه که درباره نبوت یکی از انبیاء الهی است، مثلا پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بر این اساس ما هم میبایست مباحث خودمون رو در دو قسمت ارائه بدیم. اولین موضوع و اولین سوال در بخش اول که نبوت عامه باشد در این رابطه این است که نبی کیست و وحی چیست؟ پس ما باید نبی رو معنا کنیم، وحی رو هم معنا کنیم تا نقش انبیاء الهی معلوم بشه. اولا معنای نبی. کلمه نبی دارای دو ریشه لغوی است، یعنی ریشه لغوی نبی میتونه یکی از این دوتا واژه باشه. یک، نبع، یعنی خبر مهم. واژه دوم، نبوه، به معنای بلندی و ارتفاع. که در صورت اول نبی اگر ریشه اش نبع باشد، اون وقت نبی یعنی صاحب خبر مهم. و در صورت دوم که نبی ریشه اش نبوه باشه، اون وقت در این صورت نبی یعنی کسی که دارای مقام والا و برجسته است. خب این معنای لغوی نبی. و اما در اصطلاح علم کلام و اصول عقاید نبی چه کسی است؟ نبی اون کسی است که از جانب خداوند به او وحی شده و برای هدایت مردم به سوی سعادت ابدی مبعوث شده است، کسی است که دارای مقام والاست و دارای خبر مهمی است. خب حتما خواهید پرسید که اگر نبی به او وحی می شود، خود وحی به چه معنایی است؟ خب وحی در لغت به معانی مختلفی آمده است، مثل سخن پوشیده، این یک معناست. معنای دیگر به معنای اعلام در خفا. معنای دیگر وحی به معنای پیغام. و از این نمونه معانی برای وحی در لغت گفته شده. لکن در قرآن کریم وحی در چهار معنا به کار رفته. دقت بفرمایید، معانی وحی در بیان قرآن کریم چهار تا معنا براش گفته شده. یک، اشاره پنهانی. مثلا شما در آیه 11 سوره مریم میبینید که خدای متعال میفرماید حضرت زکریا علیه السلام از محراب عبادتش به سوی مردم بیرون آمد و با اشاره با آنها سخن گفت. با اشاره به آنها گفت به شکرانه این موهبت الهی که وجود با برکت حضرت یحیی علیه السلام باشه، فرمود به شکرانه این موهبت الهی صبح و شام خدا رو تسبیح کنید. این کلام رو با اشاره پنهانی بیان فرموده. معنای دوم وحی در قرآن به معنای هدایت غریزی، یعنی هدایتی که هر نوع موجودی، اعم از گیاه، حیوان، انسان و حتی به یک معنا اجسام بیجان به طور طبیعی و غریزی از اون برخوردارند و با اون راه بقا و تداوم حیات خودشون رو میپیمایند. اینو میگن هدایت غریزی. نمونه جالب اون کیفیت زندگی زنبور عسل و چگونگی ساخت عسل توسط اون حیوان است که خداوند در آیه 68 و 69 سوره نحل اون رو بیان فرموده است. باز در جای دیگر در قرآن کریم کلمه وحی به کار برده شده و از آن معنای الهام و سروش غیبی اراده شده. خب این الهام برای چه کسانی است؟ انسان‌های وارسته در طول زندگی خودشون گاهی پیام‌هایی رو دریافت می‌کنند که از ماورای طبیعت و عالم غیب است. این پیام‌های غیبی به ویژه در موارد اضطرار و لحظاتی که انسان در بنبست قرار گرفته، مانند نوری در دل او می درخشه و راه رو برای او روشن می کنه. این پیام ها که به یاری انسان می آیند و از عنایت الهی سرچشمه می گیرند، در قرآن کریم به نام وحی از اونها یاد شده. به طور مثال، خدای متعال در مورد مادر حضرت موسی علیه السلام در آیه 7 از سوره قصص می‌فرماید ما به مادر موسی علیه السلام وحی کردیم. اینجا وحی به معنای الهامه، یعنی الهام نمودیم که فرزند خود را شیر بده و هنگامی که بر او بیمناک شدی وی را در دریای نیل قرار بده و نترس و غمگین مباش که ما او را به تو باز می‌گردانیم و او را از رسولان الهی قرار می‌دهیم. بنابراین همین بارقه‌ای که درون وجود مادر موسی علیه السلام خطور کرد و به خاطرش گذشت که به خدا توکل و اعتماد کند و فرزندش را به او بسپارد، همین باعث شد تا نوری در دل این مادر مهربان ایجاد بشه و درخشندگی پیدا بکنه و این نبود مگر به عنایت ربانی حق تبارک و تعالی. و خداوند از اون حالت تعبیر به وحی نموده است. البته توجه کنید این الهامات و سروش غیبی همیشه از سوی خدا و دارای وجهه مثبت نیست و اختصاص به این جهت نداره، بلکه گاهی از وسوسه های شیطانی هم به همین عنوان تعبیر شده. بد نیست به آیه 121 سوره انعام برای نمونه رجوع بفرمایید که اون وسوسه های شیطانی هم باز با همین تعبیر در قرآن کریم ازش نام برده شده. چهارمین معنای وحی که در قرآن ازش استفاده شده وحی رسالتی است. وحی به این معنا همون چیزی است که اختصاص به پیامبران دارد و خاص مقام نبوت است. و جالب است که بدونید در قرآن کریم بیش از 70 مرتبه واژه وحی در همین معنا به کار رفته. برای نمونه آیه 7 سوره شورا رو ملاحظه بفرمایید که خدای متعال می‌فرماید ما قرآن را به زبان عربی فصیح و گویا بر تو وحی کردیم تا ام القرا یعنی سرزمین مکه و مردم پیرامون آن را بیم دهی. خب ببینید اینجا وحی رسالتی است که این وحی رسالتی نوعی هدایت الهی است که خداوند متعال در اختیار انسانهای برگزیده خودش قرار می‌دهد تا هم خودشون راه سعادت رو بیابند و هم مابقی انسانها را راهبر و راهنما باشند. اونها انسانهای والا و تکامل یافته ای هستند که توانستند صلاحیت دریافت این نوع آگاهی ها رو در خودشون پدید بیارن و این صلاحیت را و این قابلیت را فقط خدا می داند و بس. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خداوند بهتر از هر کسی می داند که رسالت خیش را در چه جایگاهی قرار دهد. نکته قابل توجه و ظریف دیگر این است که وحی رسالتی مانند الهام و سروش غیبی هم در واقع نوعی هدایت الهی است. همانطور که در الهام هدایت الهی صورت می‌گیره، در وحی هم همینطور است، اما با این تفاوت که منشأ الهام بر گیرنده اون پوشیده است، اما منشأ وحی بر گیرنده وحی که پیامبران باشن کاملا معلوم و روشنه. به همین جهت پیامبران هرگز در گرفتن پیام آسمانی دچار حیرت و اشتباه نمی شدند. به این روایت زیبا عنایت بفرمایید که جناب زراره که از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام است نقل میکنه که از اون حضرت سوال کردم چگونه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مطمئن میشدن که آنچه به ایشان میرسد وحی الهی است نه وسوسه های شیطانی. آن امام عزیز علیه السلام فرمودند هرگاه خداوند بنده ای را برای رسالت الهی خودش انتخاب می کند به او آرامش و وقار خاصی عطا می فرماید، یعنی یک حالت ایمان و یقین کاملی به او می دهد به گونه ای که آنچه از جانب حق به او می رسد همانند چیزی خواهد بود که به چشم خودش می بیند. تا اینجا معنا و مراد از وحی و نبی به خوبی روشن و معلوم شد. و اما دومین مطلب در این باب، موضوع ضرورت بعثت پیامبران و نیاز بشر به انبیاء الهی است. چرا میگوییم بعثت انبیاء ضروری است؟ حقیقت این است که انسان برای رسیدن به سعادت و کمال نیازمند به برنامه و مربی آسمانی و هدایت خاص الهی است. یعنی همان هدایتی که از طریق وحی در اختیار پیامبران نهاده می شود و توسط آنها در دسترس همه انسانها قرار می گیرد. از این رو خدای حکیم که تمام افعالش متین و استوار است و نه تنها فعل بیهوده و لغوی را انجام نمی دهد، بلکه هر فعل بایسته و شایسته ای را قطعا انجام خواهد داد و از او صادر می شود. در این صورت مسلماً و ضرورتاً بشر را از این نیاز حیاتی محروم نمی سازد و پیامبرانی را برای دستگیری از بندگان خدا به سوی مردم می فرستد تا بشر را به سوی سعادت واقعی رهبری کنند. برنامه تربیتی انسان هم باید از سوی پروردگار و خالق همین انسان باشه، چرا که تمام خواسته ها و ویژگی های این موجود رو به خوبی می داند و از آنچه که موجب سود و یا زیان برای انسان است خدای متعال به خوبی مطلع است و نیز از راهکارهای مناسب برای تأمین نیازهای انسان آگاه بوده و اونها را برای افراد بشر مشخص می کند. این برنامه ها به وسیله انسانهایی که شایستگی مقام پیامبری را دارند و با جهان غیب و بارگاه قدس الهی در ارتباطند، این برنامه ها توسط اونها اخذ و به انسانهای دیگر عرضه می شوند و این کار بسیار مهم از عهده رهبران غیر آسمانی خارج است. به چه دلیل؟ چرا که اونها بر اثر محدودیت هایی که از نظر دانش و درک واقعیت ها دارند نمی توانند بشر رو به صورت صحیح و کامل رهبری کنند و چون از اشتباه و خطا مسون و در امان نیستند، لذا شایستگی مقام رهبری همه انسانها را ندارند، به خلاف رهبران الهی که در اثر ارتباط با عالم غیب و مسونیت از هر گونه خطا و اشتباه و عصیانی قادرند تا بشر رو به سعادت ابدی برسانند. مضافاً بر این که انسان یک موجود اجتماعی است و نمیتونه به تنهایی تمام نیازهای خودش رو برآورده بسازد، لذا ناگزیر از ارتباطات اجتماعی است و چون انسانهای متفاوت با سلیقه ها و نیازمندی های گوناگون در کنار یکدیگر به طور طبیعی دچار اختلاف و گاهی تا حد جنگ و ستیز در مقابل هم قرار می گیرند، لذا وجود یک قانون جامع و عادلانه ای در جامعه بشری ضروری است و الا جامعه بشری روی آرامش و پیشرفت رو به خود نخواهد دید و هرگز به سوی نیکبختی و تکامل گام بر نخواهد داشت. حال سؤال این است که چه کسی باید چنین قانون جامع و عادلانه ای رو وضع بکنه؟ بهترین قانونگذار کیست؟ و باید دارای چه شرایطی باشه؟ پاسخ به این سوال هم کاملا روشن و واضح است، چرا که همگان می دانند که نخستین شرط برای چنین قانونگذاری آگاهی و آشنایی کامل با خصوصیات روحی، جسمی، عواطف، غرایز و دیگر جهات تمامی انسان هاست و الا قانون ناقصی تدوین می شود و اون آگاهی همه جانبه برای وضع صحیح قوانین زندگی تنها در مورد خداوند تحقق دارد و بس. هیچ کس چنین آگاهی وسیعی رو نداره. اوست که از درون و برون همه انسان ها با خبر است و تمامی ویژگی های آدمی را می شناسد. از این بالاتر تنها اوست که از پیشامدهای گوناگونی که در طول زندگی انسان ها رخ می دهد و اجتماع را متحول می سازد به خوبی آگاه است. بنابراین تنها خداوند است که می تواند قانونی برای بشر قرار دهد که در سراسر زندگی برای او سودمند بوده و آدمی را از نابودی نجات می دهد. آری خدای تبارک و تعالی این قوانین را به وسیله انسانهای برجسته و ممتاز به بشریت عرضه می کند تا بشر در پرتو عمل به اون قوانین به تکامل همه جانبه‌ای که لازم است برسد و آرام و سالم زندگی کند. خلاصه این که پیامبران خدا سه وظیفه اصلی دارند و به همین خاطر وجودشان برای تمامی افراد بشر ضروری و حیاتی است. اون سه وظیفه عبارتند از: یک، تعلیم حقایق عالم و آیات الهی به منظور ارتقاء معرفت انسانها. دو، دریافت برنامه جامع و کامل زندگی بشر و عرضه اون به انسانها. و بالاخره وظیفه سوم، اصلاح و تربیت انسان‌ها برای رسیدن به سعادت ابدی که این تربیت از طریق دستورات الهی و رفتار عملی اونها به عنوان الگو صورت می‌پذیرد. امیدوارم که همه ما این شایستگی و توفیق رو داشته باشیم تا از تعالیم آسمانی انبیاء الهی بهره برده و تحت تربیت اونها قرار بگیریم تا در پرتو یک زندگی سالم و آرام و رو به رشد و تعالی به سعادت ابدی و جاودانه خود برسیم ان شاء الله. یک نگاه از تو و در باختن جان از من، یک اشارت ز تو و بردن فرمان از من، جان به کف منتظر عید لقایت تا کی، روی بنمای جمال از تو و قربان از من، به غمم گر تو شوی شاد و به مرگم خوشنود، به خوشی خوردن غم دادن صد جان از من، همه شادی شوم ار شاد مرا میخواهی، همه شادی شوم ار شاد مرا میخواهی، ور غمین جور ز تو ناله و افغان از من، هر چه خواهی تو از او فیض همان میخواهد، هر چرا امر کنی بردن فرمان از من. و السلام علیکم و رحمت الله و و برکاته.